و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیشنویس قطعنامه تازه علیه ایران امروز به شورای امنیت ارائه می شود. مقام های افغانستان می گویند تعدادی مین پیشرفته ساخت ایران را در خانه یکی از فرماندهان طالبان یافتند و دو روحانی و چهار طلبه در استان سیستان و بلوچستان ایران به اتهام عضویت در جند الله محاکمه شدند. 5 بهمن 86 25 ژانویه 2008 6:30 عصر آدینه است و آنچه که میشنوید مجله شامگاهی ماست. عصرتان بخیر. نیوشا بقراطی هستم میزبان شما در یک ساعت آینده با گزارش، خبر، گفتگو و تحلیل از آنچه که شما میخواهید بدانید. پیش از هر چیز اما در صفحه نخست این مجله خبری آخرین خبرها. امروز همکارم ژان خاکزاد در کنار من در استودیو خبر رادیو فرداست. آقای خاکزاد عصر شما بخیر.
شامگاه شما آقای بقراطی و همینطور شنوندگان گرامی خوش. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان امروز پیشنویس قطعنامه تازه علیه ایران را به 10 عضو دیگر این شورا ارائه خواهند داد. نیکولاس برنز، معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت بحث بر سر این قطعنامه احتمالاً چند هفته طول خواهد کشید. خلیل شیرباز، رئیس پلیس استان فراه افغانستان گفت ماموران پلیس محمولیه‌ای حاوی 130 نوع مختلف مین ساخت ایران را در خانه یکی از فرماندهان طالبان در ناحیه اناردار در استان فراه در نزدیکی مرز ایران یافتند. به گفته او این محموله از جمله شامل 40 مین پیشرفته قابل کنترل از راه دور میشد و آقای شیرباز به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت این مین‌ها اخیراً وارد این ناحیه شده است. جمهوری اسلامی بارها ارسال سلاح برای طالبان را رد کرده است. دو روحانی و چهار طلبه سنی مذهب استان سیستان و بلوچستان ایران به تام ارتباط با گروه عبدالملک ریگی معروف به گروه جند الله روز سه‌شنبه هفته جاری در جلسه علنی در دادگاه انقلاب زاهدان محاکمه شدند. خبرگزاری ایرنا میگوید این متهمان که وکیل تسخیری داشتند در جلسه محاکمه به ارتباط با گروه عبدالملک ریگی اعتراف کرده و از اعمال خود ابراز پشیمانی کردند. و مسئولان پلیس لبنان میگویند یکی از افسران بلندپایه اطلاعاتی این کشور که مسئول تحقیقات درباره ترورهای سیاسی لبنان بود همراه دست کم 3 نفر دیگر در انفجار امروز صبح بیروت کشته شدند. این انفجار که در یک خودرو و در محله مسیحی نشین در شرق بیروت روی داد دست کم 30 نفر را نیز زخمی کرد. آقای بقراطی؟
سپاس ژان خاکزاد و آخرین خبرها در ادامه. تحریم‌های تازه علیه ایران روی میز شورای امنیت. بازیگران اصلی روسیه و آمریکا.
روس‌ها میخوان اختیار سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو همچنان در دست داشته باشن، جمله در این حال نمیخوان که با جمهوری اسلامی تدبیر بکنن.
نگاهی داریم به افق تحریم‌های جدید. در خیابان‌های تهران تجمع صدها تن از دانشجویان معترض، دلیل اعتراض غذای بد، امکانات نامناسب.
گارد ضد شورش می‌رید و درگیری‌هایی که با دانشجو به وجود میاد باعث میشه که در حدود 1500 نفر دانشجویان که وارد خیابان امیرآباد شده بودن به داخل
پول برگردن. بالاخره چه کسی در رأس تیم ملی فوتبال ایران خواهد ایستاد؟
Bueno, yo tengo contrato con ellos. Pero el contrato no es definitivo.
با ما بمانید، گفتگوی اختصاصی داریم با بخت اصلی مربیگری تیم ملی. همه اینها و بیشتر تنها در 26 دقیقه آینده در بخش نخست مجله شامگاهی امشب. بار دیگر تحریم‌ها روی میز شورای امنیت است و ایران در میان عناوین اصلی خبری جهان. همانطور که شنیدید نمایندگان 5 کشور عضو دائم سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان روز پنجشنبه توافق کردند تا پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران را روز جمعه در اختیار همه اعضای این شورا قرار دهند. درباره دورنمای تحریم‌ها ساعتی پیش گفتگویی داشتم با داریوش همایون درباره دورنمای تحریم‌ها و البته احتمال تصویب آن. داریوش همایون در ژنو:
در اینکه قطعنامه تصویب خواهد شد تقریبا تردیدی نیست، اینکه به توافق رسیدن و اعلام کردن. ضمن قطعنامه اونقدر شدید نیست که روس‌ها و چینی‌ها وتو بکنند. این است که احتمال تصویبش خیلی خیلی زیاد است.
خب شما به توافق بین قدرت‌های اشاره کردید. من همینجا با اضافه کنم که اگرچه به توافق رسیدن گویا روسیه و آمریکا در دیدار اخیر وزرای خارجه دو کشور، اما به نظر میرسه که اختلاف نظر از همین حالا بینشون وجود داشته باشه. روسیه روز چهارشنبه گفت که قطعنامه جدید به دنبال اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران نیست، ولی یک روز بعد در واقع معاون وزارت خارجه آمریکا نیکولاس برنز این حرف رو رد کرد و گفت این قطعنامه تنبیهیه. حالا شما به نظرتون اختلاف نظر بین آمریکا و روسیه چه تأثیری خواهد داشت بر روند تصویب قطعنامه بعدی، اگر اساسا به نظرتون این اختلاف نظره؟
نه، این اختلاف نظر نیست، این اختلاف بیانه. روس‌ها به دلایل خودشون باید بگن که ما سختگیری نکردیم، چون روس‌ها میخوان اختیار سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو همچنان در دست داشته باشن و زیاد جمهوری اسلامی رو از خودشون نرن جمهور. در این حال نمیخواهند که جمهوری اسلامی تبدیل به قدرت اتمی و مستقل از روسیه شد. این است که خب اونا یه چیزی گفتن در اینکه حالت بهتری به خودشون بدن. امریکایی هم از اون طرف میخواهند بگویند که ما داریم در طریق دیپلماسی پیش میرویم و نیازی به جنگ نیست. این است که اون مهم نیست.
یه فاکتوری که اخیراً در موردش صحبت میشد تأثیر برآورد اطلاعاتی آمریکا بود. این گزارش گفته بود که ایران اونچه رو برنامه تولید سلاح اتمی خونده شده 3 سال پیش متوقف کرده و خیلی‌ها فکر می‌کردن از جمله مسئولین جمهوری اسلامی که انتشار این گزارش میتونه روند تحریم‌ها علیه ایران رو مختل کنه یا حداقل کندش کنه. حالا به نظر شما این گزارش چه تأثیری داشته بر روند تصمیم‌گیری در مورد قطعنامه تحریمی دور سوم؟
تأثیر اون گزارش و انتشار اون گزارش در یک مورد بیشتر نبود، در برطرف کردن خطر جنگ و کنار زدن گزینه جنگ از سیاست خارجی امریکا. اون از بین رفته است و امریکایی‌ها وارد به طور جدی وارد بازی دیپلماتیک شدن و این قطعنامه‌های شورای امنیت همه بخشی است از این باله دیپلماتیک که جریان دارد. خب هم فشار هم ظاهراً مذاکراتی هم شروع کردن که توافق دراز مدتی بکنند با جمهوری اسلامی به شیوه کره شمالی نزدیک به لیبی. این است که باید در این مسیر تأثیر این قطعنامه ها رو دنبال کرد، نه تعبیرات دیگر. این هم که چه اندازه این قطعنامه مؤثر باشد خب بی اثر نیست. به حال خیلی محدودیت های بیشتری به جمهوری اسلامی اعمال کرده است، نه اینکه زانو در بیاورد، ولی هرچه این فشارها بیشتر بشود و زندگی به جمهوری اسلامی سخت‌تر می‌شود.
به نظر شما این فشارها از اون جنسی هستن که جمهوری اسلامی رو متقاعد به دست کشیدن از برنامه اتمی بکنه جوری که شورای امنیت میخواد؟
نه، اینا بخشی است از اون بالای دیپلماتیک. در نهایت میباید بنشینند و امتیازاتی رو مبادله بکنن. نمونه کره شمالی این نست که قطعنامه ها کمر جمهوری اسلامی رو نخواهد شکست، ولی گام به گام اون راه حل دیپلماتیک رو نزدیکتر خواهد کرد. یک عامل عمده این است که چین و روسیه به طور جدی و قدم به قدم وارد این بازی دیپلماتیک شدند. هرچه عملا رابطشون با جمهوری اسلامی خوب باشد، ولی جمهوری اسلامی خودش رو با یک جبهه متحدی روبرو می‌بیند که 3 بار، حالا اگر این هم تصدیق بشه، 3 بار نشان داده است که می‌خواهد جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرد و این خیلی خیلی مؤثر است. اگر همراه باشد با دادن امتیازاتی که ظاهراً در جریان است و به نظر من سرانجام باید داده بشد و الا خب این بحران ادامه پیدا خواهد کرد.
یعنی اشارتون در واقع به همون سیستم تشویق و تنبیه یا چماق و هویج، درسته؟
این مسلم است، برای اینکه شما اگه فقط تشویق بکنید که خب به خرج کسی نخواهد رفت. فقط تنبیه هم یه حدی دارد. با وجود روسیه و شوروی، اونها به دلایل استراتژیک و منافع خودشون نمیگذارند که به این سادگی حل بشه. ولی با توجه این که امریکایی ها خواست اصلی روسیه و چین رو برآوردند که عبارت باشد از دست برداشتن از گزینه نظامی و تمرکز بر راه حل دیپلماتیک، چون همیشه اینها میگفتن که موضوع باید از راه دیپلماتیک حل بشه، چون امریکایی ها به طور قطع وارد این بازی شدند و اون بازی رو کنار گذاشتند، احتمال اینکه همکاری روسیه و چین بیشتر هم بشود هست.
و بازم در مورد قطعنامه این هم هستش که تصویب قطعنامه سوم تحریمی موکول شده به گزارش محمد البرادعی، رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی، که 1-2 هفته پیش ایران بود و دیداری هم با آیت الله خامنه‌ای داشت که اولین اون در نوع خودش به حساب میاد. خیلی از کارشناسا احتمال داده بودن که این مسئله میتونه تأثیر داشته باشه در روند همکاری ایران و آژانس. به نظر شما حالا گزارش آژانس در صورت مثبت بودن چه تأثیری داره بر تصویب قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران؟
اگر جمهوری اسلامی از این فرصت که دارد استفاده بکند، به اون پرسش‌هایی رو که آژانس کرده است درستی پاسخ بدهد، خب نیازی به چنین قطعنامه‌ای نخواهد ماند. چون داستان همه بر سر این است که جمهوری اسلامی تاکنون به هیچ وجه حاضر به همکاری جدی با آژانس نبوده. اگر همطور پاسخ‌ها مبهم باشد و گزارش هم دو پهلو باشد، فکر می‌کنم مسئله بکند.
داریوش همایون بود، فراموش کردم که بگم تحلیلگر سیاسی مقیم ژنو سوئیس نظر آقای همایون رو درباره دورنمای تحریم‌های جدید و احتمال تصویب اون شنیدیم. اما از شما هم خواسته بودیم که نظر خودتون رو درباره مسائل روز ایران و جهان با رادیو فردا در میون بگذارید. خب یکی از مهمترین مسائل این روزها و در واقع شاید الان بشه گفت این سالها همین مسئله تحریم‌هاست که بر زندگی روزمره ایرانی‌ها تأثیر داره. بسیاری از شنوندگان رادیو فردا نظر خودشون رو در این باره با ما در میون گذاشتن. در اینجا از شما دعوت میکنم چند تا از این نظرات رو بشنویم.
پیامی دارم برای رهبران آمریکا و اروپا و از آنها میخواهم تحریم فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را لغو کنید و قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری ایران را به ایران بدهید.
بابا جون، مردم منطقه میخوان آرامش، میخوان آسایش، میخوان اصلا اینا نمیدونم چه فکری میکنن. یا مثلا دولت ایران دنبال شلوغیه، دنبال بی‌نظمیه، دنبال همه چیزی هستن به جز دنبال چیزای درست، رو قانون بودن، ترتیب، نظم. چون میدونن زندگیشون تو ایناست. یه جای اینا میخوان که جنگ باشه، مجبورن از آمریکا جنگ تراشی بکنن، با آمریکا درگیر بشن، هی هر روز مردم رو با هم دیگه چیز بکنن که مردم میگه آقا ما جنگ داریم.
خب شما هم میتونید نظر خودتون رو در هر موردی که میخواید با رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 00420221124113. اما یکی از مسائل اصلی سیاست این روزها، در واقع سیاست ایران، سیاست بین المللی ایران، رابطه با آمریکاست که نظرات مختلفی دربارش از طرف کارشناسان متفاوت مطرح شده. جان لیمبرت، دیپلمات بلندپایه پیشین آمریکا، میگوید ایران و آمریکا در آغاز یک گفتگوی دو جانبه با کولهباری از سوء تفاهمات و شکایات به پای میز مذاکره خواهند آمد، به طوری که هر طرف مذاکره طرف مقابل را معاند، نیرنگ باز و دورنگ خواهد پنداشت. جان لیمبرت به ابتکار مؤسسه صلح آمریکا مقاله مفصلی درباره گفتگوی دو جانبه با ایران نوشته که در آن پیشنهاداتی را توصیه می‌کند که به باور وی هیئت مذاکره کننده آمریکایی در گفتگوی آینده خود با هیئت ایرانی باید مد نظر قرار دهد. توضیحات بیشتر با حسین آریان.
جان لیمبرت یکی از گروگان‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران بود. سابقه آشنایی او با مسائل ایران به 40 سال میرسد. او 2 کتاب به نامهای ایران در جنگ با تاریخ و شیراز در عصر حافظ نوشته است. جان لیمبرت در کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی مأموریت‌های دیپلماتیک داشته و اکنون استاد مطالعات بین‌الملل در دانشکده نیروی دریایی آمریکاست. و اما توصیه‌های او به مقامات آمریکایی برای مذاکره رو در رو و دو جانبه با ایران. او میگوید گفتگوی با ایران گاهی مشکل و ناخوشایند خواهد بود، اما با توجه به دشمنی 28 ساله دو کشور می‌ارزد که گفتگو ادامه یابد. ممکن است دو کشور به منافع مشترکی که در پشت دیوار دشمنی و بدگمانی پنهان شده است دست یابند. جان لیمبرت می‌نویسد ممکن است هیئت ایرانی موضوعات مورد بحث را بر پایه اصل آرمانی عدالت و نه بر پایه مسئولیت‌های حقوقی مطرح کند. به باور وی بی‌اعتمادی بسیاری از ایرانیان به بحث‌های مبتنی بر مسئولیت‌های حقوقی از رفتار قدرت‌های بزرگ سرچشمه می‌گیرد که برخی از آنها با تمسک به حقوق بین‌الملل منافع کشورهای ضعیف را زیر پا گذاشتند. لذا هیئت مذاکره کننده آمریکایی باید از ملاک‌های استفاده کند که مبتنی بر اصل عدالت باشد و زبان گنگ حقوقی در آن منظور نشده باشد. به باور جان لیمبرت، گذشته پر افتخار ایران و ضعف آن در 300 سال اخیر شکافی بین واقعیات و تصورات در این کشور ایجاد کرده که در اظهارات هیئت مذاکره کننده ایرانی آشکار خواهد شد. او میگوید گرچه تاریخ برای ایرانیان مهم است، ولی در مواقعی حاضرند گذشته ها را فراموش کنند تا به توافقی که منافع عالیه کشورشان را حفظ کند دست یابند. از دید جان لیمبت، سازمان ها و مراکز تصمیم گیری موازی در جمهوری اسلامی میتواند مذاکره با ایران را مشکل کند. رقابت جناحی در نظام سیاسی ایران میتواند توانایی هیئت مذاکره کننده ایرانی را برای رسیدن به یک توافق کاهش دهد، چون ممکن است به خیانت متهم شوند. به گفته لیمبت، ایرانیان در مذاکرات از واژه‌ها و عبارات شدید و غلیظی مانند به هیچ وجه، هرگز، تا آخرین قطره خون خود ذره‌ای سازش نمی‌کنیم استفاده کنند که ممکن است اصل و جوهر مسائل مورد بحث را تحت شعاع قرار دهد. این دیپلمات پیشین میگوید به درک و شعور سیاسی ایرانیان باید احترام گذاشت. اگر مذاکره کنندگان ایرانی احساس کنند که طرف مقابل آنها را نامعقول و نابخرد میداند، اون وقت به همین نحو واکنش نشان خواهند داد. به نوشته لیمبت، جمهوری اسلامی بر این باور است که به وسیله نیروهای متخاصم آمریکایی، عرب، ترک و سنی محاصره شده و همه خواستار سقوط آنند. تئوری توطئه در ایران بسیار رواج دارد. این دیپلمات پیشین میگوید اگر انتظارات هیئت مذاکره کننده ایرانی بیش از اندازه است، علل این انتظارات و مبنای آنها باید سوال شود. میانجیگری و یا بهره گرفتن از داوری یک شخص حقیقی و حقوقی بی‌طرف میتواند از انتظارات نامعقول بکاهد. و بالاخره جان لیمبت میگوید هیئت آمریکایی نباید به این توهم دچار شود که مذاکره کنندگان ایرانی به کاری که از نظر آنها نابخردانه است دست نخواهند زد و رفتار ایرانیان همون گونه خواهد بود که آنها انتظار دارند. او به هیئت مذاکره کننده آمریکایی توصیه می‌کند که همیشه دیگر راه‌های رسیدن به توافق را پیش بینی کند.
توصیه‌های یک دیپلمات پیشین برای یک مذاکره احتمالی. شنونده گزارش حسین آریان بودید.
هر جایی که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران امروز در اعتراض به قضای بد و امکانات نامناسب رفاهی دانشگاه در مقابل کوی دانشگاه تهران تجمع کردند. به گفته یکی از دانشجویان دانشگاه تهران، تعداد این دانشجویان حدود 1000 نفر بوده است. فرید هاشمی، سخنگوی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران، در گفتگو با فرین عاصمی از تجمع امروز در مقابل کوی دانشگاه تهران میگوید.
ساعت 12:30 امروز در پی قضای خیلی بدی که بوی خیلی بسیار بدی میداده به دانشجو میدن، با تجمع حدود 100 نفر از دانشگاه جلوی سلف اصلی کوی دانشگاه تهران آغاز میشه. بعد مسئولین و مدیریت کوی دانشگاه حضور پیدا میکنن و اونجا به دانشجویان توهین میکنن. دانشجویان با مسئولین کوی درگیر میشن. کم کم به تعداد معترضین اضافه میشه تا تعداد معترضین به 500 نفر در حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر میرسه. بعد مدیریت محترم معاونت محترم دانشجوی دانشگاه تهران جناب آقای دکتر قمصری میان داخل تجمع و سعی میکنن که دانشجوها رو آروم کنن، ولی خب ایشون هم بیشتر به ماجرا دامن میزنن. دانشجو عصبانی هم بعد از این ماجرا در اعتراض به وضعیت کوی دانشگاه، وضعیت بعد غذا و خوابگاه و امکانات رفاهی تجمع خواهر سنفی داخل دانشگاه تهران میکنن که در اصل درگیریه که بین مدیریت دانشگاه و دانشجو پیش میاد، باعث میشه تا دانشجویان عصبانی از کوی دانشگاه خارج بشن و وارد خیابون اصلی امیرآباد تهران میشن. در مدت 3 ساعت هم اونجا حضور دارن که گارد ضد شورش میریزه و درگیریه که با دانشجو به وجود میاد باعث میشه که در حدود 1000-1500 نفر دانشجویان که وارد خیابون امیرآباد شده بودن و 3 ساعت در خیابون امیرآباد حضور پیدا کردن به داخل کوی برگردن.
درگیری گارد ضد شورش با دانشجویان به چه صورت بود؟
درگیری که از دور بوده، یعنی درگیری مستقیم وجود نیومده. حالا دو طرف اونا سعی کردن که دانشجوها رو پراکنده کنن، دانشجوها هم سعی کردن که همچنان وایستن و اعتراض خودشون رو نشون بدن.
کسی از دانشجویان در این تجمع و درگیری دستگیر نشده؟
نه، خوشبختانه کسی دستگیر نشده.
آقای هاشمی، این تجمع فقط دلایل صنفی داشته و به خاطر قضای بد دانشگاه و امکانات رفاهی بوده یا دلایل دیگری هم در اون موثر بوده؟
مشخصا دلایل تجمع امروز و اتفاقای امروز دلایل صنفی و وضعیت بد رفاهی کوی دانشگاه بوده. ولی خب اعتراضات دانشجو صرفاً
اعتراضات صنفی نیست، امروز اعتراض صنفی بوده.
در روزهای اخیر 7 تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به کمیته های انضباطی احضار شدند و تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه تهران در چند ماه گذشته احضار شدند. تعداد دقیق این دانشجویان مشخصه؟
تعداد احضار شده دانشگاه تهران خیلی بیشتر از این حرفاست. تا این لحظه بیشتر از 20 نفر. اون چیزی که به ما اطلاع رسیده اینه که یک لیست خیلی بلند بالا آماده کردن و میخوام به تدریج این لیست بلند بالا رو احضار کنم. و قاطبه دانشجویان احضار شده از دانشجویان کرد، فعالین دانشجوی کرد و دانشجویان دموکراسی‌خواه دانشگاه تهران هستن.
آقای هاشمی، شما به عنوان سخنگوی دانشجویان دموکراسی‌خواه دانشگاه تهران دلیل احضارهای گسترده دانشجویان این دانشگاه به کمیته‌های انضباطی رو چی می‌دونید؟
حاکمیت سیاست نامشخصی رو در پیش گرفته. اون چیزی که به نظر میرسه اینه که قصدشون برخورد حزبی و سرکوبگرانه به طور کامل با جنبش‌های اجتماعیه. امکان جنبش‌های اجتماعی به طور کامل حالا قائلشو به زعم خودشون خط کنن. یک بخشی از این جنبش اجتماعی خوب جنبش دانشجوییه. که جنبش دانشجویی بخش خوب مهمیه در جنبش اجتماعی ایران، به خصوص اینکه نیروهای آینده جنبش های اجتماعی دیگه هم از داخل همین دانشجویان امروز تعمیم میشن. حاکمیت برنامه‌اش خیلی مشخص اینه که صداها رو از همین ابتدا با ترسوندن، با همین احضارها، با همین ترسوهایی که ایجاد میکنه، با تهدیدها ساکت کنند.
فرید هاشمی فعال دانشجویی در تهران بود، با فرینا عاصمی گفتگو میکرد. اینجا پراگ رادیو فرداست، از استودیو خبر مجله شامگاهی ما را میشنوید. گرانی و تورم در ایران همچنان صحبت اول است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی آخرین نرخ تورم در ایران در ماه آذر سال جاری را معادل 17.2% اعلام کرد، نرخی که نسبت به یک ماه گذشته حدود 0.5% رشد نشان میدهد. بهروز کارونی.
اولش تورم رو اون چیزی که مهمه در این مورد آمارهایی که مسئولین میدن نیست. تورم اون چیزیه که مردم در زندگیشون احساس میکنن و مردم به خصوص طبقه متوسط و اقشار پایین دست اجتماعی روز به روز احساس فقیرتر شدن میکنن و امکانات اونها برای خرید در بازار هر روز کمتر میشه. اما این چه عواملی باعث این وضعیت شده؟ میدونید که با بالا رفتن قیمت نفت مقدار زیادی پول در صندوق ذخیره ارزی جمع شد. این پول بدون اینکه مسئولین توضیح بدن چگونه استفاده کردن از اون، میدونیم که مقدار زیادی از اون خرج شده و در بازار ریخته شده. به این ترتیب طبیعی است که وقتی مقدار زیادی شما پول تو بازار می‌ریزید بدون اینکه تولیدی انجام شده باشه یا وارداتی انجام شده باشه، طبیعی است که قیمت‌ها بالا بره و تورم ایجاد کنه.
آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه تلویزیونی مخالفین داخلی خودشون رو هم متهم کردن که به اینکه در افزایش نرخ تورم دخالت دارن. آیا چنین چیزی واقعا صحت داره؟ یعنی مخالفین یکی از عوامل گرونی در کشور به حساب میان؟
اگر این پولهایی رو که تقسیم کردن به مخالفین دادن بخشیشو، میشه گفت که اینها هم مقصرن در این مورد، ولی فکر نمی‌کنم ایشون چنین ادعایی داشته باشن. ظاهرا میخوام بگم که عامل روانی که اینکه عده‌ای از تورم صحبت میکنن عامل این کاره. این کار هم میدونیم که مسئله روانی رو نمیشه منکر شد، ولی نقش معینی داره این قضیه. فراموش نکنیم که آنچه که به طور عمده در جامعه ما وجود داره اینه که راه حل‌های کارشناسی لازم در جامعه ایران برای این مسئله پیدا نشده و بدون یک بحث آزاد و همه جانبه و بیان واقعیات چنین راه حلی هم پیدا نمیشه.
اصولا برای مبارزه با تورم و همینطور اینکه بشه کمک کرد به اقشار فرودست جامعه که زیر خط فقر زندگی میکنن زندگی بهتری داشته باشن، چه راه حلی رو میشه متصور شد برای این مشکلات و معضلات؟
مثل شناخته شده است تا حدودی. این ثروت عمومی که در کشور ما هست باید در زمینه حمل و نقل عمومی، بهداشت عمومی، آموزش و پرورش عمومی، تحصیلات عالیه عمومی و کارهای کارشناسی و آموزش همگانی، تعلیم کارگران حرفه‌ای، تو این زمینه ها ما باید به کار ببرید. به این ترتیب ما هم یک زیر ساخت خوب ساختیم برای جامعه و هم این که متخصصین لازم به تربیت کردیم و هم این که اون شاخص‌های اصلی جرامی رو پایین آوردیم. وقتی که این روش تجربه شده است که در بسیاری کشورهای مختلف دنیا انجام شده، این روش کاملا شناخته شده است، راه حل‌ها هم مشخصه، منتها باید چنین تمایلی وجود داشته باشه.
نظرات سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران را شنیدید. گفتگو از بهروز کارونی بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
نه فقط فوتبال دوستان ایرانی، بلکه بسیاری از کسانی که حتی مسائل مربوط به فوتبال را در ایران از نزدیک دنبال نمی کنند، مایلند بدانند بالاخره چه کسی رهبری مهمترین تیم فوتبال ایران، یعنی تیم ملی را در دست می گیرد. تیم ملی فوتبال ایران کمتر از 2 هفته دیگر با تیم ملی سوریه در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی بازی دارد و سرانجام شب گذشته فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که با خاویر کلمنته، سرمربی سابق تیم ملی اسپانیا، به توافق رسیده است. این مربی 58 ساله قرار است روز چهارشنبه آینده وارد تهران شود تا درباره مسائل کلی با مقامات ایران مذاکره کند. این مربی که پیش از این رهبری تیم ملی صربستان را بر عهده داشته، در گفتگوی اختصاصی با مهین گرجی از رادیو فردا به این سوال پاسخ می‌دهد که با وجود اخبار زد و نقیض در مطبوعات ایران، آیا خبر امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران را تایید می‌کند یا نه؟ خاویر کلمنته.
خب من با اونها قرارداد دارم، اما قطعی نیست تا اینکه به تهران برم و شرایط کار رو ببینم. میتونم بگم که قرارداد کاری بسته شده، اما باید همه چیز رو خوب در نظر بگیرم.
پس معنیش اینه که هنوز قرارداد نهایی رو امضا نکردین؟
چرا، قرارداد رو امضا کردم، اما باید ببینم که این چهارشنبه در تهران چه اتفاقی میفته.
با این حساب این چهارشنبه به تهران میرید؟
بله، من 2-3 روز اونجا میمونم تا ببینم چه چیز احتیاج دارم و بعد قرارداد نهایی رو امضا میکنم. در حال حاضر من پیش قرارداد رو امضا کردم.
میتونم بپرسم برای کار کردن در تهران چه شرایطی رو در نظر میگیرین؟
میخوام شهر رو ببینم، ببینم مردم چطور زندگی میکنن، استادیوم هاشون رو حتما باید ببینم، بدونم چطور تمرین میکنن، چی میخورن، هتل هاشون رو ببینم و اصلا میخوام دستم بیاد که ایرانی ها چطور زندگی میکنن.
پس برای موندن به تهران نمیرین؟
نه، من به تهران میرم تا بازی‌های مهم و بازیکنان رو ببینم. از طرفی باید بازیکنان ایرانی که در لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند رو هم زیر نظر بگیرم. بعد اگه بازی بود به تهران میرم و کنار تیم میمونم.
میدونی که الان تیم ملی در اردوی تمرینی، منظورم اینه که اونها در حال تمرین هستن. آیا برای دیدن تمریناتشون هم میرید؟
بله، چون بازی تدارکاتی داره.
یه سوال دیگه، ایران کشوریه که این روزها به خاطر برنامه‌های هسته‌ایش تحت فشارهای بین‌المللی، فشارهایی که عمدتاً از طرف ایالات متحده و اروپا به این کشور وارد میشه، شما این مشکلات را موقع امضای قرارداد در نظر میگیرید؟
راستش من یه مربی ورزشم، نه سیاستمدار. کشورها با هم فرق میکنن و تا زمانی که آدم‌ها به هم احترام بذارن مشکلی وجود نخواهد داشت.
میتونم بپرسم اصلا چرا میخواید مربی تیم ملی ایران بشید؟
چون که میخوام، چون به اونا گفتم بله. میدونید حرف از تیم ملی یک کشوره و مربیگری تیم ملی خیلی مسئله مهمیه. در واقع این کار یک مربیه. از طرف دیگه دوست دارم تو کشورهای مختلف زندگی کنم و عاشق فوتبال هم هستم. بنابراین دیدم فرصت خیلی خوبیه که بتونم با تیم ملی کار کنم.
میدونی که مسابقه انتخابی جام جهانی 6 فوریه شروع میشه. فکر نمی‌کنین که فرصت کافی برای کار کردن ندارید؟
خب همه تیم‌ها این شرایط رو دارن که وقتی برای آماده سازی نداشتن. شما هیچ وقت 4-5 روز بیشتر برای تمرین قبل از هر بازی وقت ندارید.
اصلا به توانایی بازیکن ایران اعتقاد دارید آقای کلمنته؟
راستش بازیکن ایرانی رو نمیشناسم. باید دربارشون مطالعه کنم. اما معتقدم که بازیکنان حرفه‌ای جا برای پیشرفت دارند و در ایران هدف اصلیم اینه که سطح بازیشون رو بالا ببرم. بعضی تیم‌ها خوبند، بعضی تیم‌ها هم بهترند. اما دست آخر مربی باید سعی کنه که بازیکناش پیشرفت کنند و نشون بده که اونها چقدر خوب شدن.
و سوال آخرم این آقای کلمنته، اگه مربی تیم ملی ایران بشید هدف اصلیتون چه چیز خواهد بود؟
رسیدن به جام جهانی.
ما هم امیدواریم به جام جهانی برسیم. خاویر کلمنته بود. بحث اصلی مربیگری، بخت اصلی مربیگری تیم ملی فوتبال ایران با مهین گرجی گفتگو میکرد از رادیو فردا.
این رادیو فرداست
و سپاسگزاریم که ما را انتخاب میکنید. در تهران ساعت 19 هست، 7 عصر، نیم ساعت با هم بوده ایم. 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود. انتخابات مجلس و بحث داغ رد یا تایید صلاحیت ها، نظر شما، نظر کارشناسان، حذف شماری از فیلم ها از لیست فستیوال فیلم فجر، خبرهای ورزشی و بیشتر را در ادامه همین مجله شامگاهی در حدود 29 دقیقه و 30 ثانیه آینده خواهیم شنید. اما پیش از آن بار دیگر سری بزنیم با آخرین خبرها. بار دیگر جان خاکسار.
با سلام به شنوندگانی که همکنون به ما میپیوندن و سلامی دوباره و سپاس از شنوندگانی که از ساعت 18:30 با ما بودند. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان امروز پیشنویس قطعنامه تازه علیه ایران را به 10 عضو دیگر این شورا ارائه خواهند داد. نیکولاس بنز معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت بحث بر سر این قطعنامه احتمالاً چند هفته طول خواهد کشید. خلیل شیرباز رئیس پلیس استان فراه افغانستان گفت ماموران پلیس محموله حاوی 130 نوع مختلف مین ساخت ایران را در خانه یکی از فرماندهان طالبان در ناحیه اناردار در استان فراه در نزدیکی مرز ایران یافتند. جمهوری اسلامی بارها ارسال سلاح برای طالبان را رد کرده است. مسئولان پلیس لبنان میگویند یکی از افسران بلندپایه اطلاعاتی این کشور که مسئول تحقیقات درباره ترورهای سیاسی لبنان بود، همراه دست کم 3 نفر دیگر در انفجار امروز صبح بیروت کشته شدند. این انفجار که در یک خودرو و در محله مسیحی نشین در شرق بیروت روی داد، دست کم 30 نفر را نیز زخمی کرد. و مقام‌های امنیتی مصر اعلام کردند که مرز رفح را از امشب خواهند بست. ماموران مرزی مصر از امروز صبح برای کنترل دوباره مرز مانع از ورود فلسطینی ها به داخل مصر شدند. از روز چهارشنبه که گروه های تندروی فلسطینی بخش هایی از دیوار مرزی را خراب کردند، 10,000 نفر از ساکنان غزه برای خرید مایحتاج و کالاهای دیگر در حال رفت آمد بانسوی مرز بودند. آقای بغراتی؟
سپاس شان خاکزاد. بار دیگر آخرین خبرها بود. اما در پی رد صلاحیت اکثریت نامزدهای اصلاح طلب انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت کشور، مشخص نیست که استراتژی این جناح در قبال انتخابات آینده مجلس چه خواهد بود. برخی از تشریفاتی بودن انتخابات و بیهوده بودن حضور در آن سخن میگویند و برخی دیگر از ماندن تا سرحد امکان. از سوی دیگر تعدادی از سران اصلاح طلبان در پشت پرده گویا میکوشند تا مشکل رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب را حل کنند. جزئیات بیشتر با همکارم محمد رضا کاظمی.
سایت‌های خبری وابسته به اصلاح طلبان گزارش می‌دهند که در پی رد صلاحیت گسترده نامزدهای این جناح، جلسات ویژه‌ای در ستادهای ائتلاف اصلاح طلبان برگزار شده است. به نوشته سایت دسترنج، احزاب و گروه‌های مختلف عضو ائتلاف اصلاح طلبان نیز چهارشنبه شب جلسات ویژه‌ای را تشکیل دادند و درباره واکنش لازم به رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب بحث و تبادل نظر کردند. تاکنون نتیجه این مذاکرات رسما اعلام نشده است، ولی از لابلای اظهارات افراد منتسب به گروه‌های اصلاح طلب میتوان نتیجه گیری کرد که درباره شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مجلس نظرات متفاوتی وجود دارد. صفایی فراهانی معاون اجرایی دبیرکل جبهه مشارکت در گفتگو با بهارستان سایت ائتلاف اصلاح طلبان گفته است از نظر او انتخابات آینده مجلس انتخابات آزادی نخواهد بود. آقای فراهانی در ادامه افسوده انتخابات آینده مطابق با اصول قانون اساسی برگزار نخواهد شد و بنابراین امکان رقابت و حضور جدی وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر زهرا اشراقی رئیس کمیته جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفته است معتقدم اگر بتوانیم در مجلس تعداد انگشت شماری نماینده که مانع از سقوط کشور در پرتگاه شوند داشته باشیم، حضور آنها بهتر از برخورداری از تعداد زیادی نماینده است که هیچگاه صدای آنها در نمی آید. خانم اشراقی در این حال رد صلاحیت اصلاح طلبان را امری عادی و قابل پیش بینی خوانده و گفته است این رویداد مغایر با شرایط یک انتخابات سالم است. به گفته رئیس کمیته جوانان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان، سلامت انتخابات زمانی حاصل می شود که رقابت گسترده باشد و این امری است که با وضعیت فعلی که کاندیداهای اصلاح طلبان از اقلیت هم اقلیت تر است حاصل نمی شود. در این بیت گفته می شود که برخی از شخصیت های سرشناس جنای اصلاح طلب در پشت پرده می کوشند تا مانع ایجاد شده بر سر راه مشارکت نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات آینده مجلس برداشته شود. عبدالله ناصری سخنگوی ستاد ائتلاف اصلاح طلبان گفته با توجه به گستردگی بی‌نظیر رد صلاحیت ها و نگرانی های جدی تر از آینده، رایزنی ها برای برحذر داشتن دست اندرکاران از ادامه این روند توسط سران جبهه اصلاحات آغاز شده است.
محمد رضا کاظمی بود. جزئیات بیشتر درباره انتخابات مجلس، رد و تایید صلاحیت ها را می توانید در وبسایت ما دنبال کنید. هم اکنون در صفحه اصلی خبر اصلی سایت ما همین است، radiofarda.com آدرس ماست و اگر برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت با مشکلی مواجه هستید، گذرنا.com ابزاری است که شما رو میتواند به صفحه اصلی وبسایت ما برساند. هجی میکنم GOZARNA گذرنا.com. اما برنامه دیدگاه‌های امشب هم به بحث انتخابات میپردازد. بخش کوتاهی از آن را همینجا خواهید شنید. سراج الدین میردامادی میگوید انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی دارای ویژگی‌هایی در مقابله با دوره‌های پیشین است. برنامه دیدگاه‌ها را همکاران فریدون زرنگار تهیه می‌کند. می‌شنویم.
به طور مشخص ترکیب هیئت‌های اجرایی که توسط فرمانداران و بدنه وزارت کشور چینده شده یک ترکیب سویه و نزدیک به در واقع سیاست دولت نهم هستش که با برخورد و عملکردی که در بررسی صلاحیت‌ها داشتند نشون دادند که حتی از جریانات راست سنتی و در واقع اصولگراهای سنتی که در دوره‌های قبل از روی کار آمدن زهات و دولت اصلاحات هیئت‌های اجرایی در اختیار داشتند هم حتی تندروتر و بسته‌تر عمل کردند. این مهمترین ویژگی این انتخابات تا اینجا هستش که برونداد این مسئله بررسی صلاحیت و میزان رد صلاحیتی که این هیئت‌های اجرایی داشتند نشون داد که تندروتر و بسته‌تر از اصولگراهایی که مثلا در دولت قبل بودند، در زمان وزارت کشور آقای بشارتی به طور مشخص دوره‌های چهارم و پنجم مجلس که رد صلاحیت‌هایی بود، به طور مشخص دوره چهارم مجلس در واقع دوره هشتم رو با دوره چهارم مقایسه میکنن، چون در ادوار وقتی ما بررسی میکنیم این دوره پنجم خوب کارگزاران وارد شدن، یه مقداری رد صلاحیت ها اونقدر گسترده نبود، دوره ششم خوب یک آزادی نسبی داده شد، دوره هفتم هم رد صلاحیت ها به شدت گسترده بود، ولی به نظر میرسه این دوره بنا دارن مثل دوره چهارم عمل بکنن که یک حذف گسترده ای رو ما شاهد باشیم.
دکتر صادق زیبا کلام، تایید ویژگی‌های این انتخابات فراکسیون‌های اصولگرایان را بازیگران اصلی میدان رقابت انتخابات آینده می‌داند.
در این دوره فی‌الواقع قوه مجریه خودش اومده گزینش سیاسی را انجام داده، کاسه از آش داغ‌تر شده و در حقیقت همونطور که آقای میردامادی هم گفتن دولت نهم صف لر شورای نگهبان تندتر و رادیکالتر عمل کرده و به تعبیری میشه گفتش که کار شورای نگهبان رو برای مرحله دوم ساده کرده. عرصه رقابت اصلی بین خود جناح راست هستش، یعنی جناح راست رو یا اصولگرایان رو دو بخش میکنم و معتقدم محور رقابت اصلی انتخابات حول این دو بخش خواهد بود. یه گروه به زعامت آقای احمدی نژاد که من بهشون میگم رادیکال های اصولگرا که حالا تمامشون هم در دولت هستند، و گروه دیگری که بعضن در دولت هستند، در حاکمیت هستند و بعضن بیرون از حاکمیت هستند. برخی از چهره‌ها و شخصیت‌های مثل آقای محسن رضایی و قالیباف و عرض کنم که آقای علی لاریجانی دیگران رو آقای میردامادی اسم بردن، مؤتلفه هستش، روحانیت مبارز هست، جامعه مدرسین حوزه علمی قم هستش. ببینید بخش‌های گسترده‌ای از جناح راست هستند که اینها بین مردم زندگی می‌کنند، شاهد هستند که وضع معیشتی مردم خراب شده، وضع اقتصادی مردم خراب شده، فساد همچنان داره بیداد میکنه و اینها دولت رو در مجموع خیلی دولت موفقی نمیدونن.
دکتر مهرداد مشایخی اما میگوید جدا از اختلافهای جناحای حکومتی اصولا این انتخابات آزاد نیست.
تقریبا اگر از یکی دو سال اول انقلاب که فضا تا حدی امکان برگزاری انتخابات نسبتا آزادی رو میداد فاصله بگیریم، هیچ یک از انتخاباتی که برگزار شده به خصوص از زمانی که نظارت استصوابی شورای نگهبان اضافه شده به هیچ وجه اطلاق انتخابات آزاد برش قابل توجیه نیست. بنابراین انتخاباتی که در ایران در جریان هست از جمله انتخابات پیش رو انتخاباتی غیر آزاد هست.
اما دکتر زیبا کلام بر این باور است که این انتخابات مشروعیت قانونی دارد.
واقعیت این هستش که جناب دکتر مشایخ، به هر حال ما دموکراسی رو هر جور تعریف بکنیم از این واقعیت گریزی نیستش که در تمام انتخاباتی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده، در تمامش، چه مال ریاست جمهوری چه مال مجلس شورای اسلامی، به هر حال نصف به علاوه یک مردم اومدن در این انتخابات شرکت کردند.
ما در موقعیتی هستیم که سیاه‌پوستان آمریکایی بودند در دهه‌های قبل و از طریق جنبش مدنی سال‌های 50 رفتن برای به اصطلاح گرفتن حقوق مدنیشون، و موقعیت افراطی‌ترش در آفریقای جنوبی، یعنی سیاه‌پوستانی که در واقع حذف شده بودند طبق سیستم آپارتاید. آیا شما سیستم ایرانو نسبت به حذف شده غیر آپارتاید میدونید؟ آقای زیبا کلام، شما بفرمایید منو توجیه بکنید که چرا این سیستم آپارتاید نیست.
سی ماه گذشته من به اندازه وزن شما علیه آقای احمدی نژاد برداشتم، مقاله تو روزنامه نوشتم علیه ایشون، ولی از این واقعیت که من نمیتونم فرار کنم که 17 میلیون نفر رفتن به ایشون رای دادن، 10 میلیون نفرم به آقای هاشمی رفسنجانی رای دادن، میشه 27 میلیون نفر.
آیا تقلبی در انتخابات نبوده؟
شرایط همه عرض منده به شما این هستش که این نظام مندت نصف به علاوه یک رو داره، ولی اینکه آیا تصمیماتش درسته غلطه اوناش تمام قابل بحثه.
به پیشبینی آقای میردامادی، اصلاح طلبان احتمالاً در انتخابات شرکت خواهند کرد.
من فکر میکنم اصلاح طلبان میدون رو ترک نخواهند کرد و در میدون خواهند موند و به چانه زنی و در واقع تلاش برای برگندوندن نیروهاشون در تهران و شهرستانها استفاده خواهند کرد. از اهرم‌های آقای هاشمی و خاتمی و کروبی هم به نحو احسن بهره خواهند بود، ای بسا با خود رهبری هم تماس‌هایی بگیرند، و من احساس میکنم رهبری و شورای نگهبان و بخش‌های ذی‌نفوذ اصولگراها به نفعشون باشه که در برابر زیاد خواهی ها و زیاد طلبی های احمدی نژاد و حامیانش در تهران و شهرستان ها به نیروهای اصلاح طلب میدان بیشتری بدن.
اما چه پیش بینی می شود از نتیجه انتخابات آینده داشت؟ دکتر صادق زیبا کلام،
کف مشارکت رو یه چیزی حدود 55% همجور چیزا میدونم، کفش رو دیگه حد اقلشه. ممکنه که همونطور که آقای میرامادی گفتن، ممکنه که اگر نامزدهای به اصطلاح مستقل چپ اصلاح طلب بیشتری بتونن تایید بگیرن از شورای نگهبان، ممکنه که به 65 تا 70 هم برسه.
بخش کوتاهی از برنامه دیدگاه ها را شنیدید که امشب ساعت 9:21 به وقت تهران پخش می شود. مهمانان امشب سراج الدین میردامادی، معاون پیشین اداره کل انتخابات وزارت کشور در دوره های مختلف انتخابات پیشین، در حال حاضر مقیم پاریس، صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در تهران، و مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورج تاون واشنگتن و تحلیلگر سیاسی. برنامه دیدگاه های امشب را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است. اما انتخابات که بحث داغ سیاسی داخل هم هست، این روزها مورد توجه گسترده مخاطبان ما هم در رادیو فردا قرار دارد. دعوت میکنم نظر چند نفر از شنوندگان را بشنویم در اینجا که با پیامگیر ما در میان گذاشتند.
من و خانواده‌ام 28 سال در تمام انتخابات دولت اسلامی شرکت کردیم، اما هیچ دردی از ما که در زیر خط تقسیم بندی می‌کنی دوا نشد. من مدت‌ها در جبهه به صورت بسیجی خدمت کردم، اما الان بیکار و در یک اتاق 12 متری اجاره خود خانواده‌ام زندگی می‌کنیم. من و خانواده‌ام دیگه در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. ممنونم. از مسجد سلیمان تماس میگیرم.
رژیم جمهوری اسلامی ایران هزاران بار بهتر از رژیم‌های شاهنشاهی و پادشاهی است. من مسلمان هستم، اما مسلمان افراطی و جنگ طلب نیستم، و من یک مسلمان میانه رو و صلح طلب هستم، به دور از خشونت و جنگ و تروریسم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
صفر صفر چهل و دو صفر 2-21-12-41-13 شماره پیامگیر ما. صدای شما هم در برنامه صدای شما پخش می شود روزهای چهارشنبه در مجله شامگاهی، هم در بخش‌های خبری ما. نظر خودتان را در همین باره درباره انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی می توانید به وبسایت رادیو فردا هم بگویید. مخاطبان ما در آنجا نظرهای بسیاری گذاشتند. می توانید برای گذشتن از فیلترینگ در ایران، تکرار می کنم، از گذرنا.com استفاده کنید. ابزاری است برای دور زدن اینترنت، فیلترینگ اینترنت در ایران. نظراتی که در وبسایت ما نوشته شده، به عنوان مثال آیدین از اردبیل درباره انتخابات و رد صلاحیت ها می نویسد: رد صلاحیت این افراد به خاطر اصلاح طلب بودنشان نیست، بلکه دلایل دیگری دارد. همه اصلاح طلبان که رد نشدند و اگر حقشان باشد هنوز هم فرصت انتخاب شدن را دارند. در مقابل کامران نوشته است: غم انگیز است، امیدوارم که اتفاقی بیفتد و تجدید نظر شود. اصلاح طلبان شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات دارند، باید انتخابات را ببرند. شما هم می توانید نظرتان را هم با وبسایت هم با رادیو در میان بگذارید. می رسیم در اینجا به برنامه خبرسازان امشب که مانند هر روز هر عصر آدینه از رادیو فردا می شنوید. برنامه امشب اختصاص دارد، حالا که بحث مجلس شورا و انتخابات مجلس شوراست، بحث امشب اختصاص دارد به حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی.
خبرسازان.
حداد عادل، اولین رئیس غیر روحانی مجلس شورای اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی، پدر 62 ساله است که از او به عنوان چهره میانه رو و معتدل در صحنه سیاسی ایران یاد می شود. او همیشه از فضای همدلی و همکاری میان مجلس و دولت و اهرم‌های اثرگذار قدرت در جمهوری اسلامی ایران سخن می گوید. اما این سیاستمدار نرمخو در هفته گذشته چهره دیگری از خود به نمایش گذاشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسئولان اجرایی کشور را قرائت می‌کنم.
روز شنبه گذشته اول بهمن، حداد عادل در جلسه علنی مجلس از برخی اختلاف نظرها میان مجلس و محمود احمدی نژاد پرده برداشت. اختلاف هایی که پای رهبری را برای حل و فصل به میان کشید. غلام علی حداد عادل متن نامه‌ای که محمود احمدی نژاد برای شخص او فرستاده بود را در صحنه علنی مجلس خواند. او گفت که نامه آقای احمدی نژاد محرمانه نبود، اما محتوای نامه آقای احمدی نژاد حاکی از آن بود که رئیس جمهوری ایران مخالف تصویب برخی طرح‌ها در مجلس است و به آقای حداد عادل تذکر داده و ظاهراً از امضای برخی مصوبه‌های مجلس خودداری کرده است. آقای حداد عادل این اقدام آقای احمدی نژاد را تعجب آور و بی سابقه تعبیر کرد. او گفت محمود احمدی نژاد در ماه‌ها و هفته‌های گذشته گاه گاه و به صورت مختلف از بعضی مصوبات مجلس گلایه کرده است و چون مجلس اعتقاد به فضای همدلی داشته و قصد تضعیف دولت را نداشته، همچنان به مشورت با دولت ادامه داده است، اما نه به قیمتی که به استقلال مجلس در چارچوب قانون اساسی لطمه وارد شود. رئیس مجلس شورای اسلامی سپس متن نامه رهبر جمهوری اسلامی را خواند که در آن آیت الله علی خامنه ای به صراحت گفته بود کلیه مصوبات قانونی برای کلیه قوا لازم الاجراست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فریادهای احسنت احسنت، غلام علی حداد عادل را در این رویارویی بی سابقه میان مجلس و دولت همراهی می کردند. اما انگیزه این رویارویی از نظر ناظران سیاسی خارج از فضای مجلس شورای اسلامی چیزی بیش از سیانت از استقلال مجلس بود. حمایت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی و حتی در زمینه روابط سیاسی بر کسی پوشیده نیست. اما چرخش موضع اخیر او در مقابل رئیس جمهوری چه دلیلی داشت؟ ناظران سیاسی از جمله حسین باستانی روزنامه‌نگار این برخورد حداد عادل را اقدامی برای نمایش قدرت در آستانه انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی خواندند.
ما هرچی به مقطع هر انتخاباتی نزدیک بشیم، این کشمکش‌ها تشدید خواهد شد. به این خاطر که افرادی که میخوان رأی بیارن در این انتخابات ها، چه در انتخابات مجلس، چه در انتخابات ریاست جمهوری آینده، مجبورن مرزبندی خودشون رو با سیاست‌های نادرست دولت نشون بدن تا اینکه بخوان حداقل از رأی و هم حتی از رأی دهنده‌ها توقع داشته باشن، حتی از رأی دهنده‌های محافظه‌کار.
اما از سوی دیگر این اتفاق موجب شد که حداد عادل جایگاه ویژه خود در سیستم حکومت ایران را بار دیگر به رخ رقبای اصولگرای خود بکشد و حتی به گمان برخی با حمایت رهبر ایران ریاست خود را برای دور بعدی مجلس تضمین کند. تواضع کلامی حداد عادل نسبت به آیت الله علی خامنه ای شاید به دلیل رابطه فامیلی این دوست، پسر رهبر ایران، داماد رئیس مجلس شورای اسلامی است. اگرچه برخی به این تواضع کلامی انتقاد می کنند، اما به نظر می رسد که حداد عادل یکی از چهره های خوشنام و فرهنگی در حکومت ایران است. او دارای دو امتیاز مدرسه غیر انتفاعی است، شعر میگوید و فوتبال بازی میکند، به زبانهای انگلیسی و عربی تسلط دارد و از او 17 کتاب درسی و 5 کتاب در زمینه فلسفه و دین به چاپ رسیده است. چهره فرهنگی آقای حداد عادل و زبان معتدل او خبرنگار واحد مرکزی خبر را ترغیب کرد که در یک مصاحبه لحن آقای حداد عادل را با محمود احمدی نژاد مقایسه کند و از او سوالی با این مضمون بپرسد.
رابطه شما با آقای رئیس جمهور تا اونجا که حداقل ما میبینیم خوبه. میخواستم بپرسم که شما یه زبان دیپلماتیک و در این حال فرهنگی دارید و آقای رئیس جمهور هم یک زبان خیلی صریحی داره. تا الان به این فکر کردید که یک مقدار شما از صراحت آقای رئیس جمهور وام بگیرید و در عوض آقای احمدی نژاد هم از زبان فرهنگی و دیپلماتیک شما وام بگیرید؟
من اتفاقا تحسین میکنم این زبان مردم فهم آقای احمدی نژاد رو و گاهی هم سعی میکنم که اون حالت دانشگاهی خودم رو که موقع صحبت کردن با مردم انگار که سر کلاس فلسفه هستم و دارم کانت درس میدم اون رو فراموش کنم و مثل آقای احمدی نژاد صحبت بکنم.
غلام علی حداد عادل یک مدرک فوق لیسانس فیزیک و دکترای فلسفه دارد. سابقه ای حدود 10 سال تدریس در دانشگاه دارد که به گفته ناظران این تجربه به آقای حداد عادل در اداره مجلس شورای اسلامی کمک قابل توجهی کرده است. به طوری که نظم جلسات مجلس در زمانی که آقای حداد عادل ریاست جلسه را بر عهده دارد در مقایسه با دوره‌های گذشته مجلس مثال زدنی است.
آیین نمایندگان هم در صندلی‌هاشون قرار بگیرن. بعضی مسئولین اجرایی هم می‌بینم اونا هم در صندلی‌هاشون نیستن. کسانی که غیر نماینده هستن و تشریف آوردن به مجلس باید در این دو ردیف جلو بنشینن که نظم مجلس بهتر رعایت بشه. از دوستان آقای دینی بفرمایید در صندلیتون، دوستان اجرایی هم که هستن پیشتون بفرمایید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همگی هم نظرند که آقای حداد عادل به درستی به آیین‌نامه‌های مجلس عمل می‌کند. به گفته نمایندگان همکار او، تمام نمایندگان مجلس در زمان مدیریت او بر جلسات از حق برابر برای نطقای هر چند تند و انتقادی برخوردارند، اما این نکته را نباید از نظر دور داشت که در مقابل او نیز همانند دیگر سران حکومت ایران نباید پا فراتر از چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی گذاشت.
غلامعلی حداد عادل محور برنامه خبرسازان امشب بود. این برنامه را همکارم سعیده هاشمی تهیه کرده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
26مین فستیوال فیلم فجر به زودی در تهران آغاز به کار میکند، اما پیشاپیش آغاز به کار آن حذف تعدادی از فیلم ها و برخی تغییرات احتمالی در شیوه برگزاری جشنواره با واکنش سینماگران روبرو شده است. جزئیات بیشتر با محمد زرقامی.
هفته آینده مهمترین رویداد سینمای ایران در تهران کلید می‌خورد. هیئت انتخاب آثار سینمای ایران با تأخیر همیشگی 23 فیلم را شایسته حضور در بخش مسابقه 26مین فستیوال فیلم فجر تشخیص داده است. در این میان اخبار زد و نقیزی هم از حذف چند فیلم در برخی از خبرگزاری‌های داخلی منتشر شده است. آتشکار فیلم محسن امیر یوسفی، دیوار کار محمدعلی طالبی، 100 سال به این سالها از سامان مقدم، آنجا ساختی عبدالرضا کاهانی و دایره زنگی به کارگردانی پریسا بختاور از جمله فیلم‌هایی هستند که از سوی هیئت انتخاب مورد تایید قرار نگرفتند. به نوشته خبرگزاری مهر، حذف این فیلم‌ها بیش از هر چیز محتاطانه بودن انتخاب‌ها را برجسته می‌کند. این خبرگزاری با یادآوری خاطره برگزاری جشنواره 25 و اتفاقاتی که در پی آن برای سنتوری آخرین اثر داریوش مهرجویی رخ داد، حذف مشخص برخی فیلم ها را در پی گمانه‌زنی های ناشی از اعمال این رویکرد از سوی هیئت انتخاب دانسته است. با این حال حسین سلطان محمدی منتقد سینمایی در تهران معتقد است از آنجا که جشنواره فیلم فجر جشنواره دولتی است، مراعات نگاه دولتی از سوی هیئت انتخاب آثار منتفی به نظر می رسد.
یکی از استدلال هایی که نظام نظارت سینما داشت این بود که این فیلم ها برایند دوره مدیریتی مدیران قبلی بوده، اما امسال فیلم ها حداقل همین فیلم هایی هستند که دوره مدیریتی فعلی مجوز گرفتن و همه دوستان مجبورن پشتش وایسن، یعنی مدیریت سینمایی باید بود پشت تولیداتی که از فیلیتر خودش فیلم نامش بررسی شده، پروانه ساخت گرفته، فیلم ساخته شده، رسته مرحله جشنواره و برای این جشنواره انتخاب شده، همه اینها چیزایی است که پیشتر وزارت طبیعی صورت گرفته بود. پس مجبور پشتش وایسه در اساس مواقعیانه انتخاب نیست. هر کدوم رو هم انتخاب میکردن دستاورد همه مدیریت بود. محافظه‌کارانه در مقابل کی؟
به نوشته خبرگزاری مهر، آتشکار ساخته محسن امیر یوسفی به خاطر مضمون و نوع طنز جاری در آن، دایره از پریسا بختاور به دلیل حضور شخصیت اصلی فیلم که یک نصب کننده تجهیزات ماهواره‌ای است و 100 سال به این سالها کار سامان مقدم نیز به خاطر حضور یک کاراکتر محوری با ویژگی‌های خاص و حجاب بازیگر زن فیلم از گردونه رقابت کنار گذاشته شدند. برخی نیز در روزهای گذشته از دخالت محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمد رضا جعفری جلوه معاونت سینمایی وزارت ارشاد در کار انتخاب فیلمها سخن به میان آوردند. مسئله‌ای که با واکنش آقای صفار هرندی روبرو شد. او که در حاشیه اختتامیه مراسمی با عنوان همایش تصویر عاشورا مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفته بود، گفت من و آقای جعفری جلوه تا این لحظه هیچ فیلمی ندیدیم. او حتی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره دلایل رد فیلم آنجا و نامه عبدالرضا کاهانی کارگردان آن گفت من درباره این فیلم اطلاعی ندارم و نامه‌ای نیز دریافت نکردم. عبدالرضا کاهانی که فیلمش از شرکت در 26مین فستیوال فیلم فجر بازمانده است در نامه‌ای سرگشاده نوشته بود تا جایی که اطلاع دارم و سند آن هم موجود است فیلم مورد تایید هیئت انتخاب قرار گرفت. حتی با توجه به همان سند دستور تبدیل فیلم به نسخه 35 از طرف مدیر جشنواره صادر شد تا در موعد مقرر به جشنواره برسد، اما رفته رفته فیلم از فهرست نهایی فیلم‌های هیئت انتخاب حذف شد. این در حالی است که برخی از کارگردان‌ها نیز فیلم خود را به جشنواره ارائه نکردند تا پس از جشنواره و در فضایی آرام برای اکران عمومی مورد قضاوت قرار گیرد. بنا به گفته حسین سلطان محمدی فستیوال امسال با تغییراتی در نحوه اجرا هم مواجه شده، تغییراتی که حتی واکنش برخی از هنرمندان اصولگرا را نیز به همراه داشتند.
گفتن چند روز اول جشنواره ما فقط فیلم خارجی نشون بدیم، چند روز آخر جشنواره فقط فیلم ایرانی. اگرچه دیشب هیئت اسلامی هنرمندان به جلسه دوره‌ایش رو داشته، آقای علیرضا سجاد تو سخنگوی هیئت اسلامی هنرمندان به این تفکیک اعتراض تندی داشته که چرا اینجوری کردن؟ فیلم های خارجی در جشنواره ما اینچنان تماشاگر نداره. همین نگاه تماشاگر، نگاه هنرمندان، نگاه رسانه‌ها به فیلم های داخلیه و اعتراض کرده و این استنباط کرده که کسایی که ما میخواستن وزوزهایی کرده اند و باعث شدن که این تصمیم گرفته بشه اعلام بشه.
مجموعه این رخدادها واکنش شورای عالی تهیه کنندگان و کانون کارگردانان سینمای ایران را نیز در پی داشته است. حتی برخی از وبسایت‌های سینمایی با انتشار اخباری از توصیه نمایندگان اصولگرا در آستانه انتخابات خبر دادند. به نوشته این وبسایت‌ها این نمایندگان خواستار آن شدند که هیچ فیلمی از جشنواره فجر خارج نشود.
پیشاپیش کلید خوردن فستیوال فیلم فجر اعتراض‌ها به نحوه نظارت به فیلم‌ها محمد زرقامی بود، اما همزمان و در سوی دیگر از دنیای خبرها فینال جام جهانی تنیس اوپن استرالیا هم در ملبورن کلید می‌خورد. فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
روژه فدرر تنیسباز سوئیسی و سید اول تنیس جهان امروز در مرحله نیمه پایانی مسابقات آزاد استرالیا با شکست از نوواک جوکوویچ صربستانی و نفر سوم تنیس جهان از دور این بازی‌ها حذف شد. در این مسابقه که بعد از ظهر امروز به وقت ایران در ورزشگاه رادلیور شهر ملبورن انجام شد، جوکوویچ در 3 گیم پی در پی در مدت 2 ساعت و 28 دقیقه مرد اول تنیس جهان را شکست داد و راهی بازی فینال شد. بدین ترتیب فینال مردان تنیس اوپن استرالیا را روز یکشنبه نوواک جوکوویچ در برابر جو ویلفرید تسونگا تنیسور فرانسوی برگزار خواهد کرد. این تنیس باز فرانسوی روز گذشته رافائل نادال اسپانیایی و مرد شماره دوی تنیس جهان را حذف کرده بود. دیدار فینال زنان تنیس آزاد استرالیا را فردا ماریا شاراپووای روس با آنا ایوانوویچ صربستانی برگزار خواهند کرد.
دنیای ورزش از فریبرز غریب نقطه پایانی این مجله شامگاهی بود. سپاس که در یک ساعت گذشته با من و همکارانم در استودیو خبر رادیو فردا همراه بوده اید. همچنان موج گیرندتان را روی ایستگاه رادیو فردا نگه دارید. 30 دقیقه موسیقی میشنوید و با دیگر همکارانم بار دیگر به استودیو خبر باز خواهید گشت. شامگاه خوش آدینه‌ای برای تان آرزو می‌کنم از رادیو فردا نیوشا بغراتی.